صحبتتون.
سلام و ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار دوستان عزیزم، انشاءالله که بتونم مفید واقع باشم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
نه
صدا داریم استاد، صداتون هستش. سوال اول پرسیدن که سلام، با توجه به اینکه بسیاری از معنویات بر خانم حائض حرام است، آیا در این ایام شیاطین می توانند نفوذ بیشتری بر این شخص داشته باشند؟
ببینین، اعمال هست مستحبه. مثلا فهمدن که خانومی که حائض هست تو موقع وقت نمازش میتونه وضو بگیره، خودش رو تطهیر بکنه و اینکه میتونه مشغول ذکر بشه، دعا و همچنین خوندن قرآن. خوندن قرآن هم که خب حالا فرمودن، بعضی از فقها فرمودن که مطلقا کراهت داره، بعضی فرمودن که از 7 آیه بیشتر بخونی کراهت داره. و کراهت در ثواب یعنی که کراهت در این مستحبات یعنی که از ثوابش کم میکنه، نه اینکه حالا اصلا ثوابی براتون نداشته باشه. این کارها باعث میشه که مثلا انسان اون معنویت خودش رو حفظ بکنه. بعدم این برنامه ای هست که خدا برای ما خواسته. حالا مثلا شما نماز نمیخونید، خب دارین امر خدا رو اطاعت میکنید دیگه. این به نظرم بعد روایت هم داریم که خانومی اگر در این حالت از دنیا بره، شهید از دنیا رفته. حالا من دقیق یادم نیست ولی این روایت رو هم من بنده شنیدم. خب اینها همش و اون حالتی که خب سوال شده از پیامبر اکرم که تو قرآن تو سوره نساء یسالونه که عن المحیض، از حیض میان سوال میکنن، بهشون بگو که قل هو اعظم. این اذیته، این چیز بدی نیست، این یه حالتیه که سیستم بدن خانوم نیاز داره به این حالت. این رو نسبت بهش با دید منفی نگاه نکنید. این حیض هم موجب سلامتی بدن هست، هم نشانه سلامتی بدن هست. و این برای این هست که خانوم اگر جنین احتمالی مثلا لقاحی اتفاق بیفته و جنینی داخل رحم قرار بگیره، این خون حیض و خدا قرار داده به خاطر اینکه این جنین از این خون تغذیه بکنه و این دید منفی نسبت به این نداشته باشین. به هر حال یه سری برنامه های معنوی هم گذاشتن که این وقتها شما بتونین موقع نماز اون ذکر و دعا و این برنامه ها رو داشته باشین.
بله، خیلی ممنون استاد. سوال بعدی رو بخونم خدمتتون. سلام خانمی که تله زیارت عاشورا برداشته در ایام حیض، حکمش چیست؟ دعای عهد چطور؟ چون باید مرتب و هر روز خوانده بشه.
ببینید، بنده این برنامه 40 گرفتن رو خیلی تخصصی ندارم. اینا ما چون مستحباتمون رو هم یعنی سفارش هست که این فتوای فقها هست که تو مسائلتون دیگه بعد به فقها رجوع کنید. بنده خودم مثلا اگه بخوام 40 زیارت عاشورا بگم، نه مثلا حالا فقیه این رو مثلا از مراجع تقلید این رو سفارش کردن نکردن، میرم سوال میکنم. خاطر هم بنده اصلا تو این زمینه تخصصی ندارم، ولی اشکالی نداره خوندنه چون یه امر مستحبیه و تو بحث حیض امر واجب که نیست که مثلا حالا قطع بشه یا اشکالی براش پیش بیاد.
بله، آیا دست زدن زن حائض به کتاب‌های دعا و مفاتیح که در آن سوره‌های از قرآن هست اشکال دارد؟ آیا در چنین شرایطی میتوان دعا از روی مفاتیح خواند؟
ببینید، دعا خوندن از روی مفاتی اشکالی نداره، دست زدن به حواشی هم اشکالی نداره. اون چیزی که اشکال داره تماس و لمس خود آیات قرآن هست، اسم جلاله هست و اسم حضرات معصومین علیه السلام که حالا با یه سری تفاوت فتاوایی بیان شده. و اینکه حالا شما دست به حواشی یا خود کتاب مفاتیح بزنین یا به جلدش بزنین یا اینا موردی نداره.
از نظر آیت الله سیستانی، سن یازدگی تمام خانم ها چند سال هستش؟
حضرت آیت الله سیستانی مطلقا فرزندان سن یائسگی، چه خانم سیده باشن چه غیر سیده، 60 سال.
اگر تجاوز حیض پیش آید باید چه کنیم؟ فکر کنم خیلی سوال کلی باشه.
ببینید تجاوز حیض، این صدای من برمیگردیشونه،
من میکروفون رو قطع کردم.
خوب شد الان؟ صدا خوبه؟
بله من میکروفون رو قطع میکنم استاد که صدای شما بهتر بیاد.
زنده باشی ممنون. ببینین عزیزم، تجاوز حیض یه بحث بسیار وسیعی و مهمیه در بحث همین. یعنی ما دو تا بحث مهم داریم که یه خود توش حالا ممکنه بحث زیاد باشه. یکی مبحث تعارض خونه، یکی بحث تجاوز. خب حالا شما کلی سوال پرسیدین، بندم کلی بهتون جواب میدم. ببینین تو بحث تجاوز خون ما باید ببینیم که آیا این خانم وقتیه هست یا غیر وقتیه. این خیلی مهمه. باید ببینیم که آیا حالا وقتیه هست، تو وقتش خون دیده یا تو غیر وقت خون دیده. آیا این خونها صفت داره، صفت نداره، اینا رو باید ببینیم. آیا این خونها از اول، مثلا خانومی 15 روز خون دیده، از اولی که خون دیده تا آخری که خون دیده خونها همه یک نواخ هستن، این یک نواخ بودن، یا اون خونی که صفت داره از 3 روز بیشتره، از 3 روز کمتره، اون خونی که صفت داره از 10 روز بیشتره یا از 10 روز کمتره، باز چی رو باید توجه کنیم؟ باز این رو باید توجه کنیم که اون خانومی که میاد سوال میکنه، مخاطب شما هست، چه زمانی میاد سوال میکنه. شاید اول برنامه خونریزیش باشه و اصلا خونریزیش با لکه بینی شروع شده باشه. باز این تفاوت هست. این که حالا مثلا وسط مثلا اون خونریزی بیاد شروع بکنه، وقت داشته باشه نداشته باشه، و اینکه نظر و اینکه مرجعش چه کسی باشه، اینها همه متفاوته. حالا اگر که خواستین شما جزئی تر سوال بفرمایید تا بنده پاسختون رو بدم، بلا اگر که همینطور کلی میپرسید دیگه اینا رو باید همه رو در نظر داشته باشید.
سوال بعدی پرسیدن که اگر خانومی 3 ماه برخلاف عادت قبلی خون ببیند، به طوری که 2 بار از اینها با فاصله شبیه هم باشد، مثلا ماه اول 6 روز، ماه دوم 8 روز و ماه سوم 2 بار 6 روز خون ببیند، حکمش چیست؟
3 ماه برخلاف عادت قبلی خودش خون میبینه. خب پس قبلا این خانم عادت داشته، درسته؟ خانم قبلا عادت داشته، الان 3 مرتبه برخلاف عادت قبلش خون میبینه، 1 مرتبه 6 روزه، یعنی عددش متفاوت شده. وقت هم داشته این خانم؟
توی سوال چیزی نگفته، گفته برخلاف عادت قبلی خودش خون میبینه، به طوری که 2 بار از اینها
بله؟
2 بار از اینها با فاصله شبیه هم باشد، مثلا ماه اول 6 روز، ماه دوم 8 روز و ماه سوم 2 بار 6 روز خون ببینه، حکمش چیه؟
2 بار 6 روز یعنی چی؟ اینو برای من توضیح میفرمایید؟
توی چیزش سوالش که اینجا ثبت شده چیزی ننوشه، یعنی فکر میکنم توی 1 ماهش ماه سومش 2 بار این حالت، ببخشید دوباره 6 روز خون ببینه، عذرخواهی میکنم من جمله رو
دوباره 6 روز
بله. بله بله
درست. این خانم عادتش به هم خورده به خاطر اینکه 3 مرتبه خب عادتش متفاوت شده، مگر اینکه مرتبه 4 اتفاق بیفته که باز این خانم مثلا 8 روز باشه. این نه بحث عدد رو مطرح کردن، بحث وقت رو اینجا برای ما مطرح نکردن، یعنی مشخص نکردن که این خانم وقت هم داشته یا نداشته، بحث عدد بوده. حالا اگر عددش، اگر وقتش رو هم به ما بگن، خب ما دقیق تر میتونیم بگیم، یا اصلا بگم وقت نداشته، فقط بحث عدد. ولی اگر که این خانم 1 مرتبه برخلاف عادت قبلیش، 2 مرتبه برخلاف عادت قبلیش، مثلا عادت قبلی این خانم 7 روزه بوده، این ماه 6 روزه هست، ماه بعدی 8 روزه، خب این خانم 2 مرتبه برخلاف عادت قبلیش خون دیده، این خانم مضطربه شده. البته فتوای مقام معظم رهبری این هست که محل تعامله و باز دوباره برای اینکه حالا اون دفعه سوم یه بحث جدید داره، حالا بنده ورود پیدا نمی کنم، یه خود مسئله سنگین میشه. ولی اگر این خانم مثلا حالا ماه سوم دوباره 6 روزه دید و دوباره ماه بعد دوباره 6 روزه بود، خب این میشه دوباره عادت جدید پیدا کرد، عادتش اومده رو 6 روزه و دوباره خانم صاحب عادت عددیه. ولی اگر نه، عادت ماه بعدش باز متفاوت بود، مثلا 9 روزه بود یا 8 روزه بود، باز ایشون دیگه مضطربه یه مضطربه شده.
بله. سال بعدیشون پرسن که خانم 44 ساله که سالها پریود منظم و 7 روزه داشته، الان حدوداً 1 سال است که پریود نامنظم شده، زودتر از موعد پریود شده، و اینکه چند روز اول فقط داخل فرج خون هست و بعد از حدوداً 3 روز خونریزی زیاد میشه، جمعاً از 10 روز بیشتر نمیشه. آیا 3 روز اول جزء حیض حساب میشه؟
مرجعشون رو میفرمایید؟
ننوشتم متاسفانه.
ببینید اگر این خانوم در که مثلا حیض بگیم یه خانوم حیض شروع شده، خب اینجا نظر مراجع متفاوت هست. مثلا آیت الله مکارم میفرمایند که اگر این خانوم میدونه که داخل فرج آلوده است دیگه، ولی این خون هنوز خارج نشد، این خانوم حیض شروع شده و خب وقت اگر داشته باشه که حیض قرار میده، اگر وقت نداشته باشه یا مضطربه باشه و این خونها صفت نداشته باشه، حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که این خانم باید چیکار کنه؟ نمیتونه حیض قرار بده، باید صبر کنه که این خونها صفت پیدا کنه و بعد حیض قرار بده. ولی اگر که این خونها جمعاً از 10 روز بیشتر نمیشه، خب اینو میتونه حیض قرار بده. ولی ایشون نظرش اون هست که 3 روز اول اگر خانم وقت نداره و این خونها هم صفت نداره، این حیض محسوب نمیشه. ولی خب باز این مسئله رو بچه من دقیق نمیدونم، اینو باز میتونین از دفتر مرجعتون سوال بکنین. حضرت آیت الله مسعود، حضرت آیت الله سیستانی میفهمن باید حتما خروج اولیه داشته باشه، یعنی اگرچه خون داخل فرج هم هست ولی تا وقتی خارج نشه این خانم حائض محسوب نمیشه. مقام معظم رهبری هم میفرمایند که تا وقتی این خون خارج نشه برای اون شروع حیض، اون اول حیض رو باید چیکار کنه؟ بین تروک حائض و اعمال تروک حائض و اعمال زن مستحاض باید جمع ببنده.
بله. البته تو سوالشون پرسه که زودتر از موعدش پریود میشه، یعنی تقریبا قبلا منظم بوده و 7 روزه بوده، الان حدود 1 ساله که اینطوری میشه.
این خانم مضطربه هستن دیگه، خب بعد وضعیت مضطربه عمل کنن و نظر مرجعشون باید ببینن مرجعشون که هم متفاوت نظر، هم برای شروع متفاوته هم برای خب حالا چون که از 10 روز بیشتر نیست، با این بحث شروعش رو باید ما مسائلش رو حل بکنیم تا بعد بگیم که حالا رفتیمش رو میتونن حس رو بدن یا نه. این نظر نراجی متفاوت.
بله. سال بعدی پرسن که ببخشید استاد، مگه تمام خونریزی که تا قبل از 10 روز اتفاق بیفته حیض نیست؟ چطور میشه که صاحب عادت وقتی عددیه که روز هفتم خونریزی زیاد داره و یقین داره که تا دهم پاک میشه، باید تا 7 روز رو حیض قرار بده و مابقی رو استغاثه قرار بده؟
خانمی که وقتی عددیه هست، اگر که میدونه که تا 10 روز این خونش تموم میشه، ایشون هم باید سعی کنه، ایشون اگر میدونه تا 10 روز این تموم میشه، این 10 روز همش حیضه، این قاعده کلی هست. اگر میدونه تجاوز میکنه، ولو اینکه صاحب عادت وقتی عددیه هست، اگر میدونه تجاوز میکنه، اون موقع باید به اندازه عددش حیض و بقیه رو مثلا استحاضه قرار بده، حالا تا هر جایی که تموم شد. ولی وقتی میدونه یقین داره که تا 10 روز این خون تموم میشه، باید صبر کنه تا 10 روز.
اگر خانمی متوجه بشود کمتر از 3 روز حیضش طول کشیده، حکم روزهای قبل چیست؟ چون زمانی که پریود شروع میشود نمیداند چقدر طول میکشد و قاعدتا نماز نمیخواند. اگر قبل از 3 روز طول بکشد باید نمازها را قضا کند؟ بله. اگر خانمی متوجه بشود کمتر از 3 روز حیضش طول کشیده، حکم روزهای قبل چیست؟ چون زمانی که پریود شروع میشه نمیداند چقدر طول میکشه و قاعدتا نماز نمیخواند. اگر قبل از 3 روز طول بکشه باید نمازها را قضا کند.
یعنی بستگی داره. ما همون موقعی که یه خانوم مثلا ممکنه اصلا یه اون خون بزیرش با لکبینی شروع بشه، اگر خانوم وقتیه باشه، خب اینجا برای شروع همیشه ما وقتیه خیلی برای مهمه، وقتیه بودن بعد وقت مهمه. حالا این خانم لکه میبینه، لکه میبینه، خب بهش میگه خانم شما اگر وقتی هستی اینو حیض قرار بده، بهش میگه حیض قرار بده. خب ممکنه همین خانم وقتیه باشه، بعد بهش هم گفتیم حیض قرار بده، ولی درست که این خانم لکه بینی داشت مثلا بگه من قرار شد، خب بهش میگه باید اینجا نمازات و قضا بکنی. ولی اگر که این خانم غیر وقتیه باشه، خب اینجا نظر مراجع متفاوت هست. مثلا حضرت آیت الله سیستانی میفهمن که حالا این خانومی که غیر وقتیه هست و این خون صفت، ببینیم صفت داره یا نداره. اگر صفت داره حیض قرار بده. آیت الله مکاره میفهمن اگر صفت داره حیض قرار بده، اگر صفت نداره حضرت آیت الله مکاره میفهمن اونی که نه در وقت، نه خانم صفت داره، اینو بعد استحاضه قرار بده. حضرت آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر این خانم یقین داره که این خون استمرار پیدا میکنه میتونه حیض قرار بده، اگر که این خون یقین داره که استمرار نداره باید اینجا بین طلوک حائض و اعمال زن مستحاضه جمع کنه، اون وقت روز چهارم اگر این خون ادامه پیدا کرد او وقت میتونه بگه که من این حیض بوده. اگر قطع شد قبل از روز سوم، این خانم بعد نماز باشه و چیکار کنه؟ قضا بکنه. اگر اون خانمی که حیض قرار داده طبق اون چیزی که گفتیم حیض قرار داد، حالا روز دوم این خون قطع شد، بعد نماز باشه قضا بکنه، ولی گناهی انجام نداده چون وظیفه‌اش انجام داده. ما یه وقتایی میگیم که خانم بعد به وظیفه فعلیش عمل بکنه تا اون وضعیت واقعیش مشخص بشه. از خانم به وظیفه فعلش عمل کرده، بعد مشخص شده که این خون حیض نبوده، خب بعد نمازش رو قضا بکنه، روزه هاشم اگر که نگرفته خب بعد بدن قضا.
سوال بعدی پرسیدن که استاد در مورد شرط توالی و استمرار توضیح دادن. شرط استمرار کاملا روشن شد که داخل بدن باید دائما آلوده باشد، اما در مورد توالی متوجه نشدم. مثلا اگر خانمی در روز دوم یک بار خون روی لباسش ببیند و یک بار عصر، یعنی دو بار در روز و با فاصله خون روزی داشته باشد، در این حالت استمرار قطع شده؟ منظور از استمرار یعنی فاصله بین دو خونریزی چقدر باشد؟
یعنی وقتی که خانم اون حدث شروع حید اتفاق افتاد، طبق نظر مراجع که عرض کردم خدمتون، گفتم که هر مرجعی نظرش متفاوت. خب حالا ما فرض میکنیم این خانم شروع حید اتفاق افتاده براش، حالا اون خروج اولیه رو داشت طبق نظر مرجع، همین که از داخل آلوده باشه حتی تا 3 روز، این خانم شرط استمرار رو داره. خب اگه حتی مثلا 2 ساعت 1 ساعت مثلا از 3 روز این خون یهو قطع بشه، این 3 روز، خب ما بحث محاسبه رو برای 3 روز و 10 روز میان مطرح میکنیم دیگه، چون میخوایم ببینیم خانم 3 روزش کامل شده یا نه. حالا 2 ساعت یا 1 ساعت هم قبل از اون 3 روز این خانم خونش قطع بشه، حتی از داخل هم دیگه آلودگی نداشته باشه، بازم این خانم میگه حیض نیست. ولی بحث توالی تو روزها هست، یعنی روزهایی که پشت سر همه، مثلا این خانم شنبه خون ببینه و یک شنبه خون نداشته باشه قطع بشه، دوباره باز دو شنبه خون ببینه و سه شنبه، این خانم توالی نداره. یعنی حالا اگر منطق کنده باشین، یه حالت بین توالی استمرار خیلی شبیه همه، یه حالت بین عموم و خصوص منوچه، یعنی یه وچه اشتراک دارن، دو تا وچه افتراق بینشون هست. یعنی میشه بگی که ممکنه خانم یه روز استمرار داشته باشه خونش، ولی مثلا توالی نداشته باشه، یا توالی داشته باشه ولی استمرار نداشته باشه. و اونجایی که مشترک هر دو شرط رو داشته باشه، ما میگیم که این خون شرط حیض رو داره.
سوال بعدی
منطق صحبت کردم، خودم اینجوری متوجه میشم مسائل رو، خوده خاطر همین گفتم شاید تو بهتر متوجه بشی.
سوال پرسیدن که اینکه حضور در مسجد بر حائض حرام است، شامل حیات مسجد هم هست یا فقط زیر قسمت مسقف مسجد؟ مورد سوالشونه که اون قسمت فقط من نباید برم.
ببینین، هر جایی که صیغه مسجد خونده شده باشه، حالا یه موقعی مثلا کل مسجد رو صیغه خوندن، مثلا هم حیاتش هم مثلا خود اون قسمتاش، هر جایی که صیغه مسجد خونده شده باشه اونجا مسجد حساب میشه. از جایی هم که حتی بعضی جا مثلا سقف داره ولی نوشتن یه قسمتش مسجد نیست، خانم از یه در میتونن وارد بشن و اون قسمت بشینن برای این سری مراسم ها، مثلا میگن که اینجا مسجدیست. این بحث سقفدار بودن و غیر سقفدار بودن ملاک نیست، ملاک اون صیغه‌ایه که برای مسجد بشه.
بله. سوال آخر این که من همیشه غسل حیض کردم، الان این فایل رو گوش دادم، غسل استحاضه‌ام بعضی وقتا لازم شده، آیا اشکال داشته برای من برای عباداتم؟ حالا اون تو اون جلسه که بوده ظاهرا نوشتن که در مورد غسل استحاضه گفته شده. سوال دوباره بخونم استاد.
بله یه بار دیگه بخونیم.
من همیشه غسل حیض کردم، الان این فایل رو گوش دادم، غسل حیض هم بعضی وقتا لازم شده، آیا اشکال داشته برای من برای عباداتم؟
غسل استحاضه اینا از دفتر مرجع تو سوال کنین، چون که یکم اینا نظرات متفاوته. آره این از دفتر مرجع تو، اگر مهم باشه بفرمایید سوال
کنید. سوالایی که ثبت شده استاد تمام شد. حالا اگر دوستان سوالی دارن یا نیاز دارن که میکروفون وصل بشه، ان شاء الله سوالشون رو بپرسن. بفرمایید خانم عدالتیان، میکروفون براتون فعال شد.
سلام.
سلام عزیزم،
روز بخیر. ببخشید من یک سوال داشتم. من نه وقتیه هستم نه عددیه هستم. بعدش حالا وقتی که مریض میشم که خب بالاخره لکه میبینم و استمرار داره و اینا متوجه میشم، اما موقع پاکیام خیلی به مشکل میخورم. یعنی یک سره من باید کارم همین باشه که دیگه هر روز مثلا 6 به بعد یک سره تحفظ کنم ببینم بالاخره کی پاک میشم، یعنی هیچ مثلا ملاکی وجود نداره من بدونم چه کار انجام بدم.
بله عزیزم، شما زیاد خودتون رو اذیت نکنید، ما دینمون دین عذر و حرج نیست که شما خودتون رو بفهمید. شما فقط موقع نماز میتونید خودتون رو چک باید بکنید، مثلا حالا وقت نماز ظهر خودتون رو چک میکنید میبینید هنوز مثلا آلوده این، خب اینا صبر کنید حالا یک ساعت، باز دوباره به اینکه نمازتون مثلا حالا فرصت برای غسل و اینکه نماز ظهر عصرتون رو بخونید، بعد اون موقع چک بکنین که خودتون رو اینقدر نخواهی اذیت بکنین. بعدم اینکه خب حالا باز یه موقع های آدم براش تجربه میشه، مثلا خونش به یه مقداری که برسه میبینه حالا یک توجه داشته باشه، میبینه یک ساعت دو ساعت سه ساعت یا مثلا ممکنه شب مثلا پاک بشه. حالا یه مقداری روزای آخر مثلا بنده خودم اینطوری هم نمیتونم از خونه برم بیرون، میگم شاید مثلا من الان برم یهو پاک بشم، حالا خب یه مثلا 3-4 ساعتی ممکنه برم بیرون و برام مشکل ایجاد شه، حالا میخوام نمازمو بخونم صبح نه ولی بعد از اون. حالا اینا هست، بالاخره براتون ثوابایی هم قرار دادن، ولی اینکه شما خودتون رو مدام دقیقه به دقیقه برین چک بکنین، نه اینجوری نه، ما نداریم. شما فقط برای امر نماز دیگه میخواین غسل بکنین، خب اونو موقع نمازتون یه بار چک بکنین، اگر میبینین آلودگی خیلی زیاده خب یه محاسبه میکنین، میبینین مثلا حالا همیشه چقدر بعدش مثلا پاک میشدیم، ممکنه یه موقع آلودگی زیاده خودم مثلا که خب من الان فکر نمیکنم که الان حالا مثلا پاک بشن. اینا تجربی، یه خودش تجربیه، یه خودش هم که حالا شما بوقع نماز فقط خودتون رو چک بکنید، یا یه مقدار مونده به وقتی که حالا دیگه نمازتون وقتش تموم میشه، یک ساعت برای غسل و نماز فرصت دارین، یه چک بکنین ببینین وضعیتتون چطوری.
درسته. بعد ببخشید یک سوال دیگه، مثلا ترشح ها چه رنگی باشه؟ مثلا ملاکه، حتی بعضی وقتا شده مثلا زرد کم رنگم شده، باز همینجور من اصلا من دوگانگی مونده بودم که الان خب این پاکم هنوز آلوده ام. بعد من مثلا مراجعه میکنم به دفعه های قبلا، مثلا میگم وقتی که خب پاکم مثلا این رنگی، خب الان مثلا این مثلا هیز حساب میشه.
ازم صداتون قطع شد، یه بار دیگه سوالتون رو میفرمایید.
میگم مثلا این ترشحات چه رنگی باشه
بله.
ملاک آلوده بودن حساب میشه. من میام ملاک خودم رو مثلا میذارم روی دورانی که پاکم، میگم خب مثلا وقتی پاکم این رنگی، این الان 1 درجه یا 2 درجه مثلا رنگش تیره تره، اینم خب هنوز میشه آلودگی.
آها، بعد از اون موقع خونریزیتون هست این اتفاق میفته یا قبلش؟
بعدش دقیقا مثلا از روز 6 تا 9، من شاید بهتون بگم روز 6م 7م 8م 9مم روزی 2-3 بار میرم حمام، به جوری که اصلا کلا مریض میشم.
آها نه، ببینید شما تا وقتی یقین به پاکی، اینو بهتون بگم، تا وقتی یقین به پاکی پیدا نکردین غسل بر شما واجب نشده که بخواید برین غسل بکنید، اونم فقط برای وقت نمازتونه.
خب کاملا میشم، باز دوباره یهو باز مثلا یک لکه صورتی رنگ میبینم اینطوریه.
ببینید لکه هایی که بعد از خونه حیض میبینید، اینا اگر به قول خودتون، اینا اساتید ما هم میگفتن، اگر که این لکه ها شبیه لکه هایی که زمان پاکی میبینید، خب این پاکی، اگر نه متفاوت هست و عرفا نظر حضرات آیات اعظام سیستانی و مکاره این هستش که و مقام معظم هست، اگر عرفا به اینها خون میگن، خب این دیگه خونه، بعد صرف و از 10 روز هم تجاوز نمیکنه، خب دیگه همش حیض. اگر که از ده تجاوز میکنه، اون باز بحث تجاوز خون از 10 پیش میاد. اگر هم که شما شک دارید، ببین یه موقعی هم شما شک دارید که آیا این خونه یا خون نیست، بعد بنا رو بذارید برای اینکه خون هست، اینجا استصحاب میکنن به خاطر اینکه ملحق به حیضتون هست. ولی شما لازم نیست این و خودتون رو اذیت بکنید، شما اول که برای نمازتون باید غسل رو چک بکنید، بعد هم که یقین داشته باشین که پاکی، پنبه بذارین، اختبار بکنید، یه مقدار صبر کنید، اگر که دختر خانم هستین این اختبار رو از دفتر مرجعتون سوال بکنید. بنده تو این زمینه هیچ تخصصی ندارم، توصیه هم نمی کنم، اگر کسی دختر خانم هست برای بحث اختبارش حتما از دفتر مرجعی سوال بکنه تا اونها راهنمایی بهش بکنن که چه جوری اختبار بکنه. اگر هم که خانم هستین این پنبه رو بنشینین سر دستشویی، پنبه رو داخل بذارین، چند لحظه صبر بکنین، اگر آلودگی داشته باشین آلوده میشه، اگر هم که چیزی نبود مثلا رنگ خوب مشخص میشه وقتی میذارین، یه لکه های سفیدی میبینین وقتی این اختبار رو انجام میدین، یه ترشحی خارج میشه، حالا این ترشح یا سفیده یا رنگ داره، اگر که خب هنوز رنگ خون داره که خب هنوز پاک نشدین، اگر هم که سفیده و شما یقین کردین که پاک شدین، اون وقت برین غسلتون رو انجام بدید. و توصیه دیگه ای که خانم های اساتید میفرمایند برای این همچه خانم هایی که اتفاق اون لباس زیر رنگی بپوشین دیگه، چون شما یقین به پاکی پیدا کردین لباس رنگی بپوشین و دیگه توجه نکنید.
درست، خیلی ممنون،
رو هم خواهش میکنم عزیزم، موفق.
قبل از اینکه خانم بدرو رو من براشون میکروفون فعال کنم، خانم کیامهر سوال کردم توی متنی نوشتن که درباره نفاس بعد از زایمان چند روز رو باید نماز نخونیم و اینکه تا 40 روز بعضی رو نفاس بعضی تا 40 روز بعضی رو نفاس قرار میدن منظور چیست؟ اگر خانم کیامه مایل هستین براتون میکروفون باز کنم که با صداتون تست کنه، وگرنه سوالشون این بودش خانم امین.
بنده بحث لباس و جدیدن کار نکردم، یه خوده میترن درست جواب ندم. این سال رو اگر براش امکان داره مرجعش سال بتونم.
بله خانم کیا مهر، باز سوال بعدی که پرسن که دلیل خونهای غیر حیض که استحاضه حساب شوند چیست؟ یعنی ربطی به عدم سلامت رحم دارد؟
نه خب ببینید، یه وقتایی خانم مثلا دیگه تو آستانه مثلا یائسگی هست، یا مثلا بعد از نفاس بیشتر این اتفاقا میفته که مثلا، یا اوایل خون دیدن، هنوز بدن اوایل خون دیدن مثلا خانم مبتدی هست، هنوز بدن اون آمادگی رو نداره، هنوز خودش رو پیدا نکرده، اینو انگار که آمادگی هنوز نداره، این اتفاقا میفته. و نه اینکه حالا خانم سالم نباشه، بعدم غیر از استحاضه خب ممکنه مثلا خونهای دیگه هم باشه، این نیست که بگیم خون غیر حیض، هر خونی که غیر حیض هست هر خون استحاضه هم. ما خونه زخم داریم، خونه بکارت داریم، خونه مثلا جراحت داریم، اینا هم هست. از این جهت که هر خون غیر حیضی رو مثلا بگیم حیض نیست، حتما استحاضه هست. این از این جهت بنده جسارتا تصدیق میکنم، ولی که بگیم سلامت مثلا اگر استحاضه خانم میبینه رحم سلامت، نه خب یه وقتایی اتفاقا میفته، مثلا خانم در آستانه یائسگی هست خب دچار استحاضه میشه، خانم ها مثلا بعد از نفاسشون یکم خون بدن هنوز خودش رو پیدا نکرده دچار استحاضه میشه، اوایل مثلا حیزش خانم معمولا دچار استحاضه میشه. نه اینطوری هم نیست که حالا بگیم دلیل بر عدم سلامت.
بله خانم بدرول، من میکروفون براتون فعال کردم، میتونین سوالتون بپرسین. خانم بدرول
وقتتون بخیر. بله از عزیزم سوال داشتم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم، تشکر. در رابطه با زمان به هر حال ملاک مسترع بودن، اگر از 3 ماه فکر میکنم یا 2 ماه، دقیق با شما بفرمایید فرمایشتون رو بشنویم، اینکه مثلا چقدر زمان نیازه که این به هم خوردگی مد نظر باشه. و این سوال اول، اما من به ترتیب ازتون بپرسم یا اینکه کلی بگم چند تا سوالو؟
خب اول بنده این سوال رو جواب بدم،
بله.
حافظه قوی ندارم.
ببینید
ملاک مضطربه بودن، ملاک اینکه خانم صاحب عادت وقتی مضطربه بشه، اگر خانومی صاحب عادت وقتیه و عددیه بوده، حالا با اون چند شرطی که فقهای بزرگوار فرمودن، اگر این خانم دو مرتبه برخلاف عادت قبلیش، چه در وقت، حالا اگه وقتیه بوده در وقت، اگر وقتی عددیه بوده چه در وقتش، حالا ممکنه عددش به هم بخوره ولی وقتش به هم نخور، این باز صاحب عادت وقتیه هست عددش به هم خورده، یا عددیه بوده دو ماه پشت سر هم این اتفاق بیفته که برخلاف عادت قبلش خون ببینه، این خانم مضطربه حساب میشه. طبق نظر حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سیستانی فرمان مضطربه هست، مقام معظم رهبری میفرمان احتیاط واجب مضطربه میشه، یعنی یه خود محل تأمل اشکال هست که بگیم حالا مضطربه هست، چون ایشون همین خانم رو میفرمان اگر که ماه سوم تجاوز خون از 10 پیدا بکنه، باید بین صاحب عادت بودنش و مضطربه بودن جمع بکنه، خاطر همین این مسئله پیش میاد. ولی به هر حال طبق نظر آیت الله مکانه و حضرت آیت الله سیستانی میفهمن ایشون مضطربه میشه، دو بار پشت سر هم.
بله طبق فرمایش آیت الله مکارم، اینجوری که حالا من متوجه شدم، این 10 روز مابین اگر یه پاکی حاصل شد باید غسل کنه و نماز رو بخونه، درسته؟
10 روز؟
نه اصلا تا هر زمانی که مثلا 3 روز پشت سر هم خون دیده، روز 4 پاک شده. و روز پنجم دوباره خون دیده. اون روز چهارم به محض اینکه متوجه شد پاکه باید غسل کنه و نمازشو بخونه. درسته؟
بله. این مثالی که شما فرمودین، بله. خانم سه روز خون دیده.
بله.
رو فرض میگیریم بوده، این سه روز حیزه، یکی روز این خانم پاکی داره، دوباره چند روز خون میبینه. بله، اگر این خونها از 10 روز تجاوز نمیکنه، اون یک روز رو حکم نقاء متخلل رو داره و از نظر ایشون حکم نقاء متخلل این هست که این در حکم طهره، یعنی پاک. اگر این خانم قبل از اذان صبح متوجه بشه، حالا شاید عادتا اینطوریه، یا مثلا این دفعه اینطوری شده، یا حدیده پاکه بعد رفته اختبار کرده، استبرا کرده، دیده که خب پاکه و هیچ ترشحی مثلا خونی هم نداره، این خانم نمازشو باید بخونه. اگر که ماه رمضان هست باید نیت روزه بکنه. و حالا اگر قبل از نماز مغرب این خانم، قبل از غروب این خانم دوباره لک دید، خب نمازش که خونده درسته، ولی این روزش دیگه خب باطل شده و دوباره بر قضاش انجام بده. ولی این حکمش هست که حتما بعد نیت روزه بکنه و روزش رو بگیره. حالا اگر که تمام شد روز و این روز رو روزه بود، روزش صحیحه، نمازهاش هم صحیحه، چون در حکم توخ میدونن. ولی اگر قبل از غروب آفتاب این خانم لک دید، روزه اون روزش رو بعد قضا بکنه.
بله. بعد استاد، اگر این خانم مثلا در مجموع، اگر اون 3 روز اولو، حالا مثلا یه وسطش پاکی داشته، دوباره مجددن 2 روز حالا خون دیده و تا 10 ادامه داره و 10 هم تجاوز کرده، مثلا روز 12 همشه، باید به چه صورت محاسبه کنه؟ اون در واقع روزهایی که پاک بوده رو کسر کنه، یا تجاوز از 10 و اون حالا چیز خودشو داره؟ اگر
ببینید، همه اینها باید جزئی سوال بشه. اول که باید ببینیم این 3 روزی که خون دیده اینجا باید وقتیه بودن مشخص بشه، چون تو بحث تجاوز خون از ده ما خیلی مطالب رو باید بنویسیم. ببینیم این خانم وقتیه بوده، غیر وقتیه بوده، اون 3 روزی که خون دیده خونها صفت داشته نداشته، اون خونی که بعد اومده صفت داشته، چند روز پاکی این وسط داشته، این خونها کدومش تو عادتش بوده، وقت عادتش بوده، کدوم تو وقت عادت نبوده، همه اینها مورد سواله. نه حتی اینکه مرجعشون چه کسی هست، اینها همه باید سوال بشه.
همونی که عرض کردم خدمت خانم مضطربه، که مضطربه و طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی، که این در مجموع باید مثلا نه وقتی است نه عددی است، مثلا 3 روز پشت سر هم خون دیده و صفات داشته و 2 روز پاک بوده، مجددا خون میبینه، مثلا از 10 روز هم تجاوز کرده و روز 12 همه، یعنی 11 هم دیگه گذرونده.
چند روز پاکی داشته خانم؟
مثلا 2 روز یا 1 روز فرق نمیکنه. حالا مثلا 1 روز پاکی داشته این وسط، دوباره 2 روز 3 روز خون دیده، دوباره 1 روز مثلا پاکی داشته.
دوباره یعنی چند؟ دوباره 2 روز خون دیده.
بله. اینو باید مجموعاً 10 روز محاسبه کنی. بله. اینو باید ببینید بله، صدای شما هم قطع وصل میشه استاد. من یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم سوالمو. خانم مضطربه ای که 3 روز به صورت مداوم خون دیده و شرایط و حیض کاملا شرایط حیض داره، یعنی صفات حیض هم داره، و روز 4 حالا پاک بوده و غسل کرده، نمازشو خونده، روز 6 و 7 مجدد خون دیده و روز 8 مجدد پاک شده و مثلا حالا اونجا خونده، نمازشو اینا رو انجام داده، مجددا این ادامه پیدا کرده، شاید مثلا تا 12 روز 13 روز هم ادامه پیدا کرده باشه و این وسط شاید 2 روز یا 3 روز هم پاکی دیده، این به چه صورت محاسبه میشه؟
ببینین اینجا بحث، اگر اون خونه دوم، ببین اون خونه دوم 2 روزه با دوباره 2 روز خون دیده و این خونه از 10 تجاوز کرده، خب اینجا بحث ما میگیم اون 3 روز اول که این خونها صفت داشته رو خب حیض قرار بده.
درسته. اون خونهای بعدی چی میشه؟
اون خونه بعدی رو استحاضه قرار بده.
آها استحاضه، پس یعنی در واقع باید قضا کنه دیگه.
بله بله، ولی باز این سال از دفتر مرجعه که سری مسائل خیلی نادرن. من اصلا
بله.
خودم این موضوع رو من این موضوع رو اصلا خودم با اینکه خودم فروضات حیض رو خیلی بررسی کردم، ما بعضی وقتا یه سوالی میکنیم از پاسخ احکام اینا جواب میدن، همون موقع میفهمن میگن شما دارین سوال درسی میکنین، میگیم خب حالا دروغ که نمیگیم، بله سوال درسی میکنیم، یه خب برو اینا رو خودتون کار کنین. ولی این فروض این فرض رو بنده اصلا تا حالا خیلی اصلا نادره ندیدم
جایی.
آره ولی این چیزی که هست، ایشون بحث تعارض خون رو مطرح میکنن، میفرمان اون خونی که صفت داره و اولیه اون خون اول رو حیض قرار بده. ولی باز اینو شما بپرسید،
این که ایشون میفرمان تا 10 روز اونو چطور محاسبه؟ این خیلی برای من مهمه که سوال اصلیم هستش، چجور 10 روز رو محاسبه بکنیم؟
ببینید باز این مضطربه تا 10 روز خون دیده، اینطوری خون دیده،
بله تجاوز کرده دیگه.
خب شما ببین، یا تجاوز کرده یا تا 10 روزه، یکیش میشه، دو تا موضوع با هم اصلا اینجا نقص میکنه هم دیگه.
نه نه، مضطربه که 10 روزو تجاوز کرده اصلا به فرض مثال، حالا اون سوالی که خدمتتون عرض کردم اون، نه اینو دارم خدمت، این 10 روز تجاوز کرده، حالا 1 روز پاکی داشته، اون چی؟
چقدر پاکی داشته؟
فقط 1 روز.
صداتون قطع شده.
مثلا 10 روز
1 روز پاکی داشته،
بعد تا 11 هم بوده، روز 12 هم پاک شده.
آها ایشون از مثلا اول خون دیده، خون با صفت، درسته؟
بله بله.
مثلا از اول ماه خون دیده،
بله.
خون با صفت دیده، درسته؟
بله تا هفتم.
تا هفتم.
بله
تا هفتم خون با صفت دید.
بله. بعد مثلا روز 8 پاک بوده، روز 9 دوباره دیده تا 11.
9 تا 11
یعنی خود روز 11
رو هم خون دیده؟
بله که تجاوز ده، بعد 11 هم ببینه دیگه.
خب بله، خب ایشون اول ماه تا 7 خون صفت دار دیده، بعد دوباره از 8 تا 11 خون دیده، بحث تجاوز خون از 10، و خب خون اول رو چیکار میکنه؟ حیض قرار میده.
بعد ما بقیه استعاضه میشه؟
آره اینجا بحث تعارضه نه بحث تجاوز.
آها چون اون پاکی چون وسط بوده، درسته؟
بله بله. ها یه چیز دیگه هم هست، ببینید ما گفتیم که تو غیر وقتیه یه مسئله داشتیم، تو غیر وقتیه خب خانومی که خونی میبینه با صفت هست، خب بعد چند روز پاکی داره و دوباره خون میبینه، خونهایی که اگر اون خون دوم مثلا اون خون 8 تا 11 همی که میفرمایید،
بله.
اونم صفت داشته باشه، خب
بله بله،
اگر این خون صفت داشته باشه، این خون رو تا 10 حضرت هایتون مکانه فرمده اینو تا 10 حیض قرار بده.
دقیقا به همین میخواستم برسم، همین سوال اصلی بود. بله بله. بعد استاد نمیدونم حالا من جسارت من خدمتون سوال سوم هم میتونم خدمتون بپرسم، یا حالا نمیدونم دوستان اگر
بله خواهش میکنم، فقط سراتو خیلی نه خواهش میکنم سراتو فقط خیلی قطع وقتی بخواهد همین نمیاد یه سری مسائل این وسط.
بله استاد من در تو با سوال سوم این به دست آوردن عدد ارقام، اگه مثلا ارقاممون حالا مثلا درجه 1 و 2 و 3، حالا مثلا دختر عمه دختر خاله، اینو به عدد مشترک نرسیدیم، یعنی باید همه رو دونه دونه سوال کنیم یا فقط خواهرها و مثلا مادر و خاله و اینا کافیه؟
ببینید طبق نظر حضرت آیت الله مکارم، خیشان رو میفهمن که خیشان از طرف مادری، پدری، دختر خاله، دختر عمه، اینا رو همه رو محاسبه میکنن، جزء خیشان حساب میکنن. یه خود سخت نظر ایشون با مقام معظم رهبری به تمام که اگر قریب به اتفاق، یعنی غالب اینها مثلا شما 12 تا خیش دارین، دختر عمه، دختر دایی، مثلا حالا خالتون، عمتون، اینا حالا یکی دو تاشون اینا چی هن، عدد حیضشون ثابته ولی با بقیه اتفاق ندارن، یعنی همه مثلا 8 روزه هستن، اینا مثلا 6 روزه، 2 نفرشون، اینجا رو میفهمان اون قریب به اتفاق اون مورد غالب رو بگیرید. ولی اگه نه، خب مثلا 7-8 تاشون مثلا عدد ثابت دارن و با هم اتفاقا، و بقیه مثلا 6-7 تاشون، این چیز نمیشه، مورد غالب نمیشه. خب یه خودم اتفاقی الان تو زمان ما به نظر ما یه ذره سخت پیش میاد که حالا همه فامیل با هم یه عدد ثابتی داشته باشن. خب اینا فهمدن که این مورد رو فهمدن. اگر خیشانی که عدد ثابت و متفقی ندارن، خب خیشان یا اصلا خیشی نداره، مثلا خانومه حالا رفته اصلا خارج، اصلا احوالات خیشاوندانش رو نمیدونه، دسترسی بهشون نداره، یا اینکه خیشان متفقی که عدد ثابتی دارن نداشته باشه، دیگه فهمدن که حضرت آیت الله مکارم و حضرت بزرگوار عدد 7 عدد روایت رو
جوشون،
عدد سیستانی می فهمن که بین 3 تا 10، ولی بهتره باز ایشون هم می فهمن بهتره که همون عدد روایت که عدد 7 هست رو انتخاب بکن.
بله خیلی ممنون از پاسخیتون استاد. تشکر.
خانم موسوی شما هم دسترسی دارید، میتونید صحبت کنید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. خیلی ممنون استاد عزیز و دوستانی که حضور داشتن. من
خواهش
میکنم مورد ندارم، یه پیشنهاد دارم. من خودم شخصا دیگه مبتلا به این مسائل نیستم، ولی یعنی در واقع داشتم از بیرون نگاه میکردم به این مسائل و سوال و جوابا و اینا، و این پیشنهادم هم قبلا گفتم به استاد اصلی، ولی خب حالا دوباره تکرار میکنم، شاید یه راهی پیدا بشه. ببینید من خب با توجه به اینکه رشته تحصیلی من خب به هر حال تو علوم پزشکی هستش، یعنی این مسائل رو احساس میکنم که تا بی نهایت شرایط مختلف ممکنه وجود داشته باشه، یعنی اصلا نمیشه تهش رو بس که حالا واقعا چه حالاتی وجود داره، 1، 2، 10، 100 تا یه میلیون، یه میلیارد، اصلا بحث نمیشه. به خاطر اینکه خب آدما مختلفن، فیزیولوژی بدن ها متفاوته، بعد تازه یه نفر یه زمانهای مختلف شرایط مختلف پیدا میکنه، مسائل بدنی هست، مسائل روحی هست، تغذیه هست، مسائل اجتماعی هست، سنش هست. آها
خانم موسوی عذرخواهی میکنم صداتون واضح میشه. بله یه سری قطع شد صداتون، واضح نیست. نتتون مشکل نداره؟
نمیدونم برای من که
الان یه لحظه خوب شد، ولی صداتون خیلی اصلا خیلی بد میاد صداتون و یه وقت هم قطع میشه.
من یه سری که همه قبض کنم شاید خوب بشه. یه لحظه الان
من که صداتون قطعه،
صدای این رو عوض کردم. خوبه؟
صحبت کنیم ببینیم انشالله که خوب بشه.
بله
الان صدا ازتون نداریم خانم موسوی.
الان میکنم الان صدای من چطوره؟
بله خیلی بهتر شد. بفهم
الان صدا میاد؟
بله بله خیلی خوبتر شد.
من نمیدونم چقدر تونست صدام اومد، ولی الان ببینید این مسائل خصوص در مورد همین مسائل مربوط به زنان، چون که شرایط رو اصلا خیلی چیزای عوامل مختلف تأثیر میذاره، انقدر موارد زیاد میشه که اصلا امکان نداره که یه نفر بتونه همه اینا رو حفظ بکنه، یاد بگیره، و بعدش حتی اگر هر اون فکر یاد بگیره و بلد باشه، باز ممکنه یه مورد دیگه پیش بیاد که اون رو حفظ نکنه. به خاطر اینکه گفتم آدم ها مختلف هم، فیزیولوژی بدن ها با هم فرق داره، یه آدم تو شرایط مختلف بدنش اصلا همه چیزش ممکنه تغییر تغییر بکنه، مسائل روحی هست، مسائل سن هست، قضا هست، اجتماع هست، بعد بیماری هایی که روی این چیزا اثر میذارن. یعنی انقدر فاکتورهای مختلف وجود داره که تو این مورد به خصوص اصلا نمیشه محدود کرد. بگیم ما چند حالت داریم، خب چند حالت رو میشه آدم یاد بگیره؟ بعد اصلا یه نفر ممکنه در طول عمرش یه بار مثلا اون شکل خاص براش پیش بیاد، دفعی بعد شکل‌های مختلف، اصلا چیز ثابتی نیست. حالا من پیشنهادم این هست که تو این جور حتی اول تو این مورد اگر بشه کسایی رو که یه مقدار زمان‌تر از و علوم حالا کامپیوتر و به اصطلاح علوم جدید رو بلد هستن، برنامه نویسی و اینا، اینا بیان با به خصوص الان که هوش مصنوعی هم هست، من که هوش مصنوعی اصلا یه موتور جستجو تولید بکنن، یعنی اون اصول اولیه‌ای که مسائل فقهیه، اونایی که نظر فقهی دارن این اصول رو وارد بکنن، ولی شرایط مختلف که بی نهایت میتونه باشه اینا رو بدن دست هوش مصنوعی. یعنی یک نفر که حالا هر خانم هر جایی که هست فقط دسترسی به اینترنت داشته باشه و بلد باشه، یعنی رو کار کردن با انگار که یه نفر جلوش نشسته، اونم نه یه نفری که همه چیز رو بلده، یه نفری که حتی یه سوالی که تا به حال هم باهاش مواجه نشده میتونه جواب بده. خب بشینه جلو کامپیوتر سوالشو بگه، شرایطشو بنویسه و اون هوش مصنوعی براش، یعنی عین یه آدم متا آدمی که همه اطلاعات در آن واحد رو داره، حالا بهش جواب بده مثلا. یعنی در این صورت هستش که ما میتونیم بگیم که خب میتونیم سوال کننده ها رو جواب بدیم، وگرنه اصلا به نظر من اصلا امکان نداره که اولا اصلا حس کردن اینو که اصلا خیلی ممکن، بعدم یه نفر چقدر چه حس کنه اصلا، کجا بدونه کدومش شاملش میشه کدومش نمیشه، شاید در طول عمرش یه دونه هم به کارش نیاد و دقیقا سوالی که براش مطرح میشه همونی باشه که فقط برای اون یه نفر پیش اومده، اصلا توی کل عالم هیچ کس دیگه مثل اون نبوده. پس بنابراین این کار با تکنولوژی انجام میشه و یه کاریه که از من پیشنهاد میدم، حالا یه عده آدمایی که بالاخره خوش فکرن اینا رو ببینن، اصلا بالاخره ما باید از تکنولوژی ها استفاده کنیم دیگه. اینجا به نظر من یه موردی هستش که واقعا باید از این مسائل استفاده کرد، حالا باشه هزینه هم بشه به نظر من ارزشش رو داره. این همه که خانم‌ها با استرس می‌گیرن، نمی‌دونن چقدر تلاش می‌کنن، باز زمان می‌گذره آدم هی فکر می‌کنه ای بابا من اون موقع اینطوری کردم نمی‌دونستم الان چیکار کنم، یعنی هزاران هزار مسئله، ولی یک باره میشه اینو با یک انجام یه ماشین استفاده یه موتور جستجوی خوب تولید بکنن به کمک هوش مصنوعی در اختیار همه باشه و هر کسی هر زمانی هر موردی براش پیش اومد بتونه مراجعه کنه و دقیقا جواب درست رو از اون بگیره و خیالش هم راحت باشه که دیگه دینی به گردنش نمونده. این پیشنهاد من بود.
سپاسگزارم از شما. ببینین حالا شما همیشه ما مأمور به وظیفه هستید، حالا شما به عنوان یه طلبه بزرگوار استاد بنده خب دغدغه دارین که حالا خانم ها چجوری، بله این خانم ها واقعا فروض بعضی وقتا اینقدر زیاده که بعضی شدن نادره، ولی خب اینا رو به هر حال اهل بیت ما و حالا زحمت کشیدن، یه سری ملاکات کلی تو روایات اومده فرمودن، فقهای ما هم زحمت کشیدن اینا رو دیگه حالا به صورت جز جزی مطرح کردن، ما هم وظیفه داریم حالا فعلا اینا رو به دقت بخونیم مباحثه کنیم. الان اونی که میاد تو مثلا حالا بنده خودم رو عرض نمی کنم، حالا وقتی هم که میان با شماهایی که طلبه هستیم بیشتر جنبه مباحثه‌ای داره، ما میایم اینجا ولی بنده استادم نیستم، همش کوچیک شما هستم، ولی خب اساتید بیشتر درس خارج رفتن میان صحبت میکنن تو مقام پاسخگویی هستن، اول که هر کسی تو بحث پاسخگویی ورود نمیکنه، بعد خیلی مطالعه داشته باشن این بحث رو، شما نگران نباشید که از اینکه پاسخگو هستن خودشون میدونن، بعد اینقدر سوال میکنن که بالاخره بتونن اون مشکل اون بنده خدا طرف مقابلشون رو حل بکنن. حالا ماها که میان بیشتر به حالت مباحثه ای داریم با هم میخونیم، برای اینکه حالا هوش مصنوعی بتونه جایگزین مثلا باشه، خب این دیگه باید ببینیم میتونه قابلیت اینو داره. مراجع بزرگوار اجازه میفهمن همچین حوزه ای ورود پیدا بکنه؟ حالا اینا رو بنده از من تخصصش رو ندارم، ولی خب
من که
دغدغه شما رو درک میکنم، واقعا ما خودمون هم دغدغه ها رو داریم، ولی خب ما مأمور به وظیفه هستیم که حالا و اینکه اهل بیت ما ملاکات رو دادن، این چیزی رو فروگذار نکردن از بیانش، هر چیزی که لازم بوده به صورت ملاکات کلی فرمودن و خب مراجع بزرگوارم زحمت کشیدن اینا رو در داخل رساله ها آوردن و بقیه پاسخگو هم زحمت میکشن، مطالعه میکنن، سالها درس میخونن، 10 سال، 15 سال، 20 سال بیشتر دارن درس میخونن که اینا رو بیان بالاخره به مخاطبینشون عرضه بکنن. به هر حال دغدغه شما واقعا قابل تقدیر، حتی قابل قبول، انشاءالله که تو آینده یه تکنولوژی هایی باشه که بشه ازش تو این زمینه هم استفاده بشه.
خیلی ممنون. من پیشنهاد دادم و دقیقا به دلیل اینکه این همه زحمت کشیده شده، به قول شما 10 سال، 15 سال یه نفر فقط ریده داره کار میکنه تا بتونه این جواب رو بده، میشه اینا رو راحت تر کرد. یعنی تکنولوژی به آدم برای همینه دیگه، کمک میکنه که راحت تر به مقصودش برسه، نه اینکه ما بخواهیم که اصلا اساسش اون اطلاعات، اون به قول شما مسائلی که از معصومه رسیده، اینا که فقها کار کردن، اینا مایه کاره، منتها روش دستیابیش رو باید تکنولوژی استفاده بکنیم، چون من همه رسی نداره کنم آن به کسی که انقدر مورده بتونه جواب این رو بده. بعد خود شما شما تجربه کرده باشه یه وقت یه چیزایی سوال میشه اصلا شما تا حالا خواست برخوردم نکردیم.
بله بله واقعا اینطوره هست. من خودم بحث پاسخگو هم که میپرسیدی مرکز ملی یا مثلا پاسخگوی جامعه زهرا، وقتی میپرسیم خب متوجه میشم یعنی نه خب طرف از کجا آوردی، مثلا مال کیه، واقعا اتفاق افتاده، این بحث سوال میکنن و واقعا هم هست. بله این اتفاق ها میفته.
این شاید در این مورد بشینن یه گروهی فکر رو بشینن از این جوانایی که خوش‌ذوقن، بالاخره علوم جدید و بلدن، اینا بشینن حالا این روال باشه سر جاش، ولی اونو انجام بدن، جایگزین کنن دیگه. بالاخره ما باید استفاده بکنیم از دستاوردهای علمی بشر دیگه، نه اینکه خودمون میشه که محدود بکنیم افتار اکادمی.
انشاءالله خانم مصطفی، انشاءالله که این اتاق فکر را درست بشه و انشاءالله با اجازه مراجع انجام بشه. خواهش میکنم. دوستان اگر سوال دیگه ای هستش بفرمایین، اگر نیست که بیشتر از این وقت استاد هم نگیریم. شون استاد اگه نکته ای موردی هستش بفرمایید، در خدمتون هستیم، اگر نه که انشالله جلسه رو تمام کنیم.
مونده باشین. بنده از همه بزرگواران عذرخواهی میکنم، به هر حال جلسه مباحثه ای هست، بنده خودم رو در مقام پاسخگویی نمیدونم و خب انشالله که حالا مفید بوده باشه برای ازان. خب نسبت به جلسات قبل ازان خیلی مطالعاتشون بهتر بود، بنده تشکر میکنم و
خیلی ممنون استاد، زحمت کشیدید، التماس دعا، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.